دریاچه ارومیه و کلا دریاچه ارومیه صحبت میکنیم. در خدمت جناب آقای دکتر چهره‌نگار هستیم، مسئول سابق ستاد احیای دریاچه ارومیه و استاد دانشگاه، که صحبت های زیادی هم شد، خیلی از حالا مصائب و مشکلات دریاچه ارومیه و ناحیه شمال غرب کشور رو در موردش صحبت کردیم. اما میخوام جناب دکتر با توجه که میدونم خب در تخصص شما هم هستش بپردازیم به این که یک سوال خیلی مهم، آیا دریاچه ارومیه احیا شدنی هست؟
سوال خیلی خوبیه، منم خودم امیدوارانه پاسخ مثبت میدم به این قضیه. اما اینکه این باز مترو معیارمون چی باشه برای بحث احیا نکته کلیدی هست. ما در دوره هایی که خب اینقدر توسعه کشاورزی نداشتیم و در یک دوره طولانی
چند سال مثلا
حدود 40 سال پیش،
درست،
اینقدر توسعه کشاورزی نبود و در یک دوره طولانی ترسالی کشور بود، به ویژه شمال غرب کشور، ما تراز دریاچه ارومیه بسیار اومده بود بالا و تا بیش از 30 میلیارد متر مکعب آب رو در خودش جای داده بود. اگر که بگیم احیای دریاچه، این رسیدن به اون حجم از آب و اون تراز آب، فکر نمی کنم حرف واقع بینانه باشه با این تغییراتی که ما داریم میبینیم و این کنترل هایی و تنظیم هایی که روی منابع آبیمون الان انجام دادیم. اگر برسیم به یک سری ترازهای پایین تر که در حد 14 میلیارد متر مکعب نیازی است که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده به عنوان حفظ کلیه اون اکوسیستم دریاچه ارومیه و جاندارانی که در اونجا هستن، یک نوع میگوی هست به نام آرتمیا، بسیار اهمیت داره برای دریاچه، خاص دریاچه ارومیه هست. برای اینکه اون همچنان ما شاهد شکوفاییش باشیم و حضور اون باشیم، عدد 14 میلیارد متر مکعب و تراز 1274
نیمی از دوران تقریبا بله،
که یک شرایط کاملا نرمالی هست، یعنی در یک شرایطی که ما بارندگی های نرمالی داشته باشیم، مصارفمون هم مصارف نرمال باشه، این امکان پذیر هست. ولی الان خب خیلی مصارف زیاد شده در بالادست و اگر که بخوایم به این تراز برسیم و به این حجم برسیم، باید یک زمان بسیار طولانی رو صرف بکنیم و سرمایه گذاری بکنیم در بحث آموزش هایی که برای کشاورزان عزیز هست و بهینه مصرف کردن آب در بخش کشاورزی، شرب و صنعت، همه بخش ها. اما تراز های دیگه هم هست که اهمیت داره واقعا برای ما، مثلا در تراز 1271.8 ترازی هست که یه دوره به عنوان تراز سلامت مطرح شده بود و در این تراز عملا عمده پهنه هایی که مستعد برخواستن گرد و غبار بودند و منطقه را متأثر می کردند از آب پوشیده میشه و این تراز هم ترازی است که واقعا رسیدن بهش به نظر من محتمل هست، همینطور که تقریبا در سال فکر میکنم 98 تقریبا ما به این تراز رسیدیم و اتفاقی بوده که خیلی اخیر هست و بنابراین میشه گفت اگر که پلکانی بخوایم نگاه بکنیم قضیه رو، واقعا پله های احیا رو میشه طی کرد، یعنی یه چیزی نیست که بخوایم بگیم که امکان پذیر نیست. ولی از اون مهمتر بحث مدیریت هست، چه در بخش مدیریت منابع آبمون از سمت وزارت جهاد کشاورزی و چه از سمت وزارت نیرو در بحث سدها و آبهای زیرزمینی و چاهایی که در منطقه داریم. اگر که اینها در کنار همدیگه باشه، در کنار مشارکت مردم و آگاهی دادن و مرتباً برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی تهیه کردند، همچنان من امیدوار هستم که این اتفاق بیفته.
انشاءالله ما هم امیدوار هستیم. شنوندگان عزیز، در خدمت مهمان عزیز دیگری هستیم، پشت خطوط تلفنی برنامه جناب آقای دکتر مصطفی بهزادفر، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هستند. ایشون در خدمتشون هستیم. جناب دکتر بهزادفر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم خدمت عزیزان سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که خدمت شما هستم.
بزرگوارید. همچنین ما هم خیلی خوشحال هستیم که شما صحبت میکنیم. جناب بهزاد فرماد، از ابتدای برنامه صحبت کردیم در رابطه با بحران دریاچه ارومیه و حالا این خشکسالی که در اون منطقه وجود داره و دلایلی که داشته، اتفاقاتی که تا به این سالها افتاده. میخوام از شما این سوال بپرسم که شما چگونه میبینید حال و روز دریاچه ارومیه رو؟ نظر شما در رابطه با احوالات امروز دریاچه ارومیه چی است؟ و اینکه چه راهکارهایی برای برون رفت از این شرایط شما در نظر دارید؟
خواهش میکنم. من اول اینکه مجددا سلام عرض میکنم و
زنده باشید.
برای اینکه بگم چگونه میبینم در کلیات نکاتی که عزیزی که قبل از من صحبت میکردن،
بله جناب دکتر چهره نگار هستم،
بله خیلی نکات جالب بود، من خیلی موافقم با این دیدگاه، ولی خب به طور خاص من سه تا نکته رو عرض میکنم خدمت شما.
بفرمایید.
یکی این که وضعیت فعلی دریاچه در شرایط فعلی و احتمالاتی که برای آبگیری میشه داد موقتاً قابل قبوله و میشه گفت رو به احیا میره، ولی این احیای پویا نیست.
درست.
چرا؟ برای اینکه دلایلی که باعث شده که دریاچه به وضع کنونی بیفته دو تا دلیل اصلی است که این دو تا دلیل رو من هر دوتاشو اونا رو پویا و پایدار میدونم. یکیش مدیریت منابع آبه.
درست.
و یکی دیگه شرایط کلایمت چنج، همون تغییر اقلیمی جهانی که ایرانم شامل شده که اونم باید مدیریت میشد، که به دلیل عدم مدیریت این دو تا قسمت ما به این رسیدیم، به شرایطی رسیدیم که مثلا من که توی دهه 60 دوربر دریاچه کار میکردم برای طرحهای جامعه منطقه، برای شهرهایی که اون اطراف بود، وقتی که الان مقایسه میکنم اصلا نمیتونم باور کنم، ولی فکر نمیکنم، انتظار هم ندارم که به آغاز دهه 60 برگردیم.
درست.
و میتونم بگم غیر ممکنه. دلیلش هم اون تغییر شرایط اقلیمی جهانی که تو مقیاس جهانی به کلایمت چنج معروفه. برای اینکه تو کلایمت چنج اتفاقی که میفته یکیش اینه که تعادل ریزش ها بارش ها به هم میخوره. در نتیجه طبق برنامه اگر الان ما دیگه میبینیم که شرایط بسیار خوبی به تناسب داریم، به دلیل عدم تعادل بارش هایی که توی جریان کلایمت چنج افتاده.
بله.
و این اصلا از اون داستان هر 11 سال خشکسالی کشور ما هم فراتر میده، این ثبات نداره اصلا ما بگیم که این سال دیگه اینجوری میشه. ممکنه به همین دلیل کلایمت چنج جهانی یه سال دیگه کاملا ما میزان بارندگیمون حتی به صفر هم برسه، که البته صفر که خب امر غیر ممکنیه. یه چنین چیزی رو باید در نظر داشت. بنا این باید مدیریت بشه، و مدیریت چیزی که ما فکر نکنیم همین که یه بارندگی و بعد ادامه شرایط فعلی که تا حدودی قابل قبول ما داریم این همطوری باقی میمونه.
خوبه.
این نقطه اول.
دکتر میونی کلامتون، آقای دکتر چهره نگار فرمودن که اگر الان ما به حجم 14 میلیارد مکعب آب، یعنی نیمی از دوران خوب دریاچه ارومیه برسیم، یه جورایی باید
قبوله.
آره کلامون رو بندازیم.
من دقیقاً با آقای دکتر موافقم، چون ما تو شرایط تغییرات اقلیمی جهانی قرار داریم، ما شرایط نرمال که نیستیم.
این رو شما قابل دستیابی میدونین؟
میگم خدمت شما عرض میکنم، اگر ما وقتی که بارندگی میآید، بذار خیلی سریع بگم که این رو به زبان با ساده خدا کمک اون میکنه، نگیم ما انجام دادیم.
بله دیگه.
تو مدیریتمون نگید ما این کار رو انجام دادیم. مدیر بفرمایید خودشون چی کار کرد. میشدنی. برای مثال ببین، زمانی که من توی منطقه پروژه‌ای داشتم، هم توی ارومیه و هم توی آذرشهر، این وسط کار میکردم، تو دهه 60 شروع شد بود به کاشت، یعنی باغاتی که مبناش سیب بود و چاهای متعددی که میزدن. ما همون موقع اخطار دادیم، گفتیم جلوی چاها رو بگیرید. وقتی که جلو چاها رو نگرفتن مزرعه ساخته شد، حالا دیگه به راحتی نمیتونستن بعدن چاها رو مرموم کنن. الان مراقبت بکنن که در واقع مدیریت آب ها، مخصوصا چاهایی که چای جذبیه، چای جذبی ما نه چای چاهایی که در واقع از منابع دریاچه استفاده میکنن از زیر زمین. خب
درست.
اینو بتونن مدیریت بکنن، کشاورزی پیرامون رو مدیریت بکنن، دامداری رو و کل مجموعه اتفاقاتی که افتاده رو مدیریت بکنن، این یک بود. و بعدم به طور مستمر منتظر نباشن به این که باران بیاید به اندازه کافی بیاید، یا در اثر تغییرات اقلیمی باران ناهماهنگ بیاید و دریاچه آبگیری بشه و دوستان بفرمایند که ما انجام دادیم.
دقیقا.
نه، کاری که ما باید بکنیم این که در مواقعی که باران نمیاد از در شاخه های رودپایی که جای دیگه هم به پخش است حداقل هایی رو تخصیص بدیم. این دوتا کار اگه سور، این دوتا حداقل کاری که میشه کرد که اون نظری که آقای دکتر میفرمایند رو تو حداقل نگرداش، وگرنه نمیشه و هیچ کم نمیتونه کاری بکنه و دریاچه خوش میشه و خوش شدنشون هم خیلی وحشتناک، یعنی وحشتناکتر از اون چی که مردم تصور میکنن تأثیر منطقه‌ای که میذاره.
دقیقاً. اتفاقا در حین صحبت‌ها هرچه پیش می‌رفتیم و مسائل مختلف دریاچه رو بررسیم که می‌دیدیم که بود و نبود این دریاچه به شدت اهمیت داره برای اون منطقه جغرافیایی کشورمون.
ببین اصلا بحث، ببین من گفتم تو دهه 60 ما وقتی بازدید می‌کردیم برای مطالعات منطقه‌ای در فاصله ارومیه و آذرشهر، خب سرسبز بود، زیبا بود، گردشگر داشت.
بله.
و من حتی خودم عکسایی دارم از حیات وحش بسیار زیبایی که از اونجا بود، منتها عکسای قدیمی سیاه‌سفید که ما حتی شب میگرفتیم. الان ما اصلا چنین انتظاری رو نداریم به عنوان که به اون شرایط آغاز دهه 60 که من اونجا مطالعه میکردم برسیم. حداقل انتظار من این استش که در حدی ما سطحی از آب رو داشته باشیم که دریاچه خشک نشه و خشکیش منجر به تولید گرد و غبار نشه، چون گرد و غباری که اونجا تولید میشه نه تنها ارومیه و بلکه شهرهای کوچیک، آبادی‌های زیادی که تو اطراف هستن یا شهرهای نزدیک مثل آذرشهر و ممقان و اینا که نزدیک هستن.
بله.
چون باد غالب از اونجا از غرب به شرق و شمال غرب به شرقه.
درست. بسیار عالی.
تو تبریز هم در خطر خواهد.
درست. بله متاسفانه. بله. اون محدوده رو، این خطر کاملا رو تهدید
می‌کنه. من انتظار بهره برداری توریستی، گردشی، تفریحی، اقتصادی ندارم. فقط تنها انتظارم حفاظت زیست محیطی است به وسیله حداقل آبی که آقای دکتر هم ذکر.
انشالله. خیلی ممنون از شما جناب دکتر بهزاد فر، خیلی استفاده کردیم. ممنون. تشکر. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
زنده باشید. جناب آقای دکتر مصطفی بهزاد فر بودند، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت. خب آقای دکتر چرانیگار، خیلی هم زمان نداریم، من یه سوالی هم مون که ازتون بپرسم. حقابه دریاچه ارومیه چه منابعی داره تامین میشه؟
ببینید، یک بخشی از این حقابه که خب جریان‌های طبیعی رودخانه که ناشی از بارش هست قاعدتاً با تأمین بشه، یعنی ما بارش‌ها رو داریم، اینا در رودخانه میاد، یه بخشش باید وارد دریاچه بشه. الان یه سی حول و حوش 40% از این حقابه رو بارندگی داره تأمین میکنه. خب قبلا به این شکل بوده که تقریبا 100% از این میومده، ولی شرایط فعلی الان این شکلی شده که شاید فقط 40% این حقابه رو ما از بارش های در طول سال داریم.
درست.
یه بخش از این، اگر ما بخوایم به اون عدد واقعی 3,400,000,000 حقابه سالانه برسیم، باید در بخش کشاورزی صرفه جویی انجام بدیم. اصلا این هیچ راه گریزی هم نداریم. تقریبا اگر بتونیم بین 30-40% صرفه جویی بکنیم در مصارف کشاورزی و اون چیزی که در سالهای سال گذشته حق دریاچه ارومیه بوده، اون رو دوباره بهش برگردونیم حق خودش رو، تقریبا میشه حدود 70%.
این صرفه جویی در مصارف کشاورزی که میفرمایید، آیا ضربه‌ای به کشاورزی خواهد زد؟ یعنی برای کشاورزا اتفاق خاصی میفته؟
ببینید، در این زمینه خیلی مطالعه انجام شده و دانشگاه تبریز و ارومیه جزو دانشگاهان پیشگامی بودن که تو این زمینه خیلی مطالعه کردن.
درست.
یه کار اخیر رو که من دوستان دانشگاه ارومیه دیدم انجام دادن، ما در بسیاری از مناطق بیش آبیاری داریم، یعنی
عجب.
شاید 2 برابر، بعضن 3 برابر نیاز مثلا باغاتمون ما داریم آب میدیم، یعنی باغ هنوز خاکش مرطوبه، داریم دوباره آب رو میدیم به باغ، در صورتی که مثلا ریشه های درختان تو عمق یک متری کاملا به رطوبت دسترسی دارن. این واقعا نه تنها خسارتی نمیزنه به بخش کشاورزی که میتونه بسیاری از بیماری ها مثل بیماری قارچی اینا رو هم حتی کمتر بکنه.
درست.
و بنابراین تا یک حد معقولی که بر اساس مطالعات به دست میاد واقعا هیچ گونه خسارتی رو ما به بخش کشاورزی نخواهیم.
متولی این امر چه ارگانی باید باشه؟
قاعدتا وزارت جاده کشاورزی باید روی این زمینه خیلی کار ترویجی انجام بده و همچنان حمایت بکنه از مطالعات دانشگاهی که باید مستمر انجام بشه، که واقعا این در حد نیاز گیاهان، نیاز درختان آب تامین بشه. هیچ کس هم راجع به این الان نکته‌ای نداره. خب ولی دیگه بیشتر از اون نیازی که واقعا انگار شما دارید دقیقا حق مسلم دریچه ارومیه رو میگیرید و تبخیرش میکنید، دوباره برمیگرده به آسمان.
خب همین نهادی احیانا نباید وارد بشه برای کنترل این مسئله، یا ما فقط صرفا میخوایم بحث فرهنگسازی رو پیش ببریم؟
ببینید از لحاظ کنترل که وزارت نیرو متولی منابع آب هست، چه آب زیرزمینی چاه ها و چه رودخانه ها، اونجا باید کنترل بشه که بحث چاه های غیر مجاز احتمالا توی جراید و اینا خیلی زیاد بله. مطرح میشه. بحث این که حتی همون چاهایی هم که مجاز هستن از حقشون بیشتر برداشت میکنن، یعنی از اون پروانه‌ای که دارن بیشتر برداشت میکنن. این خب یه کاری است که وزارت نیرو باید خیلی سفت و سخت‌تر پیگیری بکنه. خب در کنارش هم باید کار فرهنگسازی باشه، چون بالاخره یک چیزی که سالهای سال در اختیار افراد بوده آدم بخواد ازشون بگیره باید با فرهنگسازی باشه. ولی وقتی که اونها هم متوجه بشن که در آینده این پایین رفتن سطح آب زیرزمینی که چاهاشون خشک میشه، خشک شدن دریاچه، چه خسارت هایی اگر به نسل خودشون نزنه به نسل فرزندانشون میزنه، اونها هم همراه خواهند بود. یعنی قطعا من میدونم و طبق به تجربه که در پایلوت هایی که دانشگاه ارومیه کار کرده بهش رسیدن این بوده که جایی که کشاورزان متوجه موضوع شدن بسیار همراه بودن با این صرفه جویی ها، اما باید بدونن ابزارش باید در اختیارشون باشه. و بخش دیگه هم خب بخش آبهای غیر متعارفی هست، مثل انتقال از حوزه های مجاور یا آب تصفیه شده شهرهای بزرگ که به دریچه ارومیه منتقل بشه.
خب اگر همینجا نگه داریم، یک مهمان عزیزی، اما مجدد دوباره این سوال رو ادامهش رو با هم صحبت بکنیم. یک مهمان عزیزی پشت خطای تلفنی برنامه ما هستن، جناب دکتر احد وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و خشکسالی کشور. جناب دکتر وظیفه سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من خدمت جناب علی و مهمان و همینطور مهمان عزیزتون و همه شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و ادب وقت بخیر دارم، در خدمتم.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر وظیفه. می‌خواستم خب ما داریم در تو دریچه ارومیه صحبت می‌کنیم و بحرانی که منطقه شمال غرب کشورمون درگیر خودش کرده سالها، میخوایم ببینیم که چه راهکاری برای برون رفع از این شرایط وجود داره و شما چقدر این مسئله، یعنی احیای دریچه ارومیه رو، ممکن میدونید؟
ببینید نکته اول اینه که به هر حال این تغییر اقلیم روند رو به گسترش داره، یعنی به هر حال عوامل ایجاد کننده اون در حال پیشرویه. یعنی ما سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان همچنان که در طی دهه‌های گذشته بوده هنوز روند صعودی داره، علی‌رغم تلاش‌های زیادی که برای تغییر سبد انرژی و رو آوردن به انرژی های پاک در دنیا صورت گرفته، ولی همچنان گاز CO2 و گاز متان، دو تا گاز مایع و N2O، یعنی این سه گازی که مهم گازهای گلخانه‌ای هستن، روند صعودی داشته. بنابراین زمین در حال گرم شدنه و وقتی زمین داره گرم میشه همچنان این الگوهای در واقع جوی به اصطلاح که در گذشته کم سابقه بودن یا نبودن بیشتر به وقوع میفته، مثل همین بارندگی های سیلاس هایی که در اقصا نقاط کشور ما و سایر نقاط دنیا یا خشکسالی های بسیار گسترده که داریم. این ما اقلیم کشور یه اقلیم نوسانی داشته، ما چند سال خشکسالی داشتیم، چند سال ترسالی، همدیگر رو مچ میکردن و خیلی تفاوت ایجاده، ولی متاسفانه الان می‌بینیم که دوره‌های خوشسالیمون هم فراگیرتر شده، گسترده‌تر شده از نظر مساحت،
همین که
زمانشون طولانی‌تر شده. خب طبیعتاً در این شرایط به هر حال ما تنها کاری که می‌تونیم بکنیم اینه که سازگاری با شرایطه، برگردیم به گذشته و ببینیم چه اقداماتی انجام دادیم که علاوه بر مسئله تغییر اقلیم باعث تشدید آثار مخرب اون شده. 100% خب به هر حال همه می‌دونیم که کشاورزی تو منطقه توسعه پیدا کرده، اونم کشاورزی که بدون توجه به زیرساخت‌های و پتانسیل‌های اقلیمی منطقه بوده. خب طبیعتاً اونا رو باید به اصطلاح برگردیم به گذشته و کمش کنیم، و ضمن این که به هر حال تنوع محصولات یا کشت محصولاتی که کم آببر هستن، اینا اولین در واقع اقدامیه که میشه انجام داد. خب کار سختیه، کار راحتی هم نیست.
بله صدرست.
اون تو به هر حال ما باید دو تا کنیم، ببینیم که آیا حاضر هستیم که این دریاچه خوش شده رو بپذیریم، کانون گرد و غبار رو قبول کنیم و هزاران آرزه بدی که ممکنه پشترش باشه، یا اینکه همچنان به رفتار گذشتمون ادامه بدیم. طبیعتاً رفتار گذشته ما را با سرزمینی مواجه میکنه که به شدت ناپایداره، به شدت آسیب دیده، و این آسیب رو 100% به خود ما برخواهد گرد.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون جناب دکتر. من چون میدونم شما داخل جلسه هم باید برین و عجله دارین، من خیلی بیش از این تسطیع اوقات نمی کنم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه با شما گفتگو کردیم.
ممنون که دعوت کردید. خدا
زنده باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب ما جناب دکتر شهرنگار خیلی زمان زیادی نمونده، اگر در حد یک دقیقه پایان برنامه‌مون شما بفهم و جنبندی بکنیم و اینکه اگر حالا صحبت پایانی دارید شما در این رابطه بفرمایید.
عرض شود که در انتها فقط میخوام مجدد تاکید بکنم بر این که هر چقدر ما یعنی اهمیت بحث‌های مطالعاتی و در ریسرچ کردن حالا به قول خارجی‌ها رو قبول داشته باشیم، میتونه تأثیر گذار باشه روی برنامه ریزی هایی که در سطح کلان و سطح خرد خواهیم داشت.
درست.
چون تجربه نشون داده که همین مطالعات قشنگ میتونه به ما یک مسیری رو نشون بده که اگر که ما با در نظر گرفتن حتی همین تغییرات اقلیمی که دوستان مطرح کردن چه کارهایی رو بکنیم که در آینده نه بخش کشاورزی متضرر بشه نه اکوسیستم بسیار مهمی مثل دریاچه
ارومیه. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما، محبت کردین، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودیم و استفاده کردیم از صحبت‌های شما. شنوندگان عزیز، زمین 360 درجه رو شنیدید. خیلی خوشحال بودیم که یک بار دیگه با یک موضوع دیگه در رابطه با محیط زیستمون و کشور عزیزمون با شما گفتگو کردیم، صحبت کردیم و این برنامه رو خدمت شما ارائه کردیم. خیلی خوشحالم که بتونیم هفته‌های دیگه در برنامه‌های دیگه هم در خدمت شما باشیم و همیشه ما رو همراهی بکنید. خیلی هم تشکر میکنم از دوستان خودم در آن سوی استودیو، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار محترممون و جناب آقای نادر بنی صفار تهیه کننده محترممون. امیدوارم که بتونیم بار دیگه هم در خدمت شما عزیزان باشیم. من میثم فرهانی شما رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
صبح شما بخیر شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، سپاسگزاریم از همراهیتون. صبح یعنی سرآغاز حرکت دوباره، روزی سرشار از سلامتی، برکت و موفقیت براتون آرزو میکنیم. شما شنونده که رادیو گفتگو هستید، رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنیدنی است. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با آگاهی و اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگر هم دوست داشتید نظرهای خودتون رو پیامک کنید برامون، به شماره پیامک 30,000-1035 شماره پیامک شبکه گفتگو بفرستید. نشانی ما در فضای مجازی www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. از دیشب ساعت 22 ده شب به اتفاق همکارانم در خدمت شما بودیم و تا دقایق دیگر این شیفت ادامه خواهد داشت و ساعت 6 بامداد بخش بعدی برنامه، یعنی بخش اول برنامه رادیو گفتگو، در روز دوشنبه تقدیم در روز یک شنبه تقدیم شما خواهد شد. با آرزوی روزی سرشار از موفقیت، برکت و شادکامی برای شما، تا بعد همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.